سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. ده‌ها تن از فعالان و جوانان افغان در شهر فرانکفورت جرمنی نشستی را در باره وضعیت کنونی افغانستان برگزار کردند و خواستار آغاز گفتگوی ملی به عنوان یک نیاز جدی شدند. دفاع از حقوق زنان افغان برای کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی موضوع اصلی بحث‌های آنان بود. این نشست تحت عنوان گفتگوی ملی به تاریخ 6 دسامبر برگزار شد، اما جزئیات آن شام روز گذشته رسانه‌ای شد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی برگزار کنندگان، افغانستان تا زمانی که دیدگاه‌ها و صدای متنوع شهروندان شنیده نشود، نمی‌تواند به ثبات و آینده بهتر دست یابد. طالبان پس از به قدرت رسیدن، محدودیت‌های گسترده بر زنان از جمله منع آموزش بالاتر از صنف ششم، کار و سفر بدون محرم وضع کردند. محدودیت‌هایی که نهادهای بین‌المللی و فعالان افغان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کردند. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فرم دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و افریقا بحث کرده است. این وزارت یک شنبه 7 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است. در این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات ارائه نشده است. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و افریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است. آنان این اظهارات را در دهمین سالگرد حملات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش 130 نفر را کشته بودند. انتظار می رود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه 8 دسامبر به لندن برسد تا با مقامهای بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود، فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفتگو کند. در کنار بحث روی طرح پیشنهادی صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهمسازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سردتر شدن هوا حملات خود بر تأسیسات زیربنایی ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است. گفتگوهای لندن پس از مذاکرات سه‌روزه میان مقامهای اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار می شود. با آنکه دو طرف این مذاکرات را مثبت توصیف کردند، اما هیچ پیشرفت آشکار در آن دیدن نشد. اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است که تلاش نهایی را انجام خواهد داد تا جنگ میان روسیه و اوکراین هرچه زودتر پایان یابد. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید قصد دارد نیروهای کشورش را در منطقه حائل در جنوب سوریه حفظ کند. او روز یکشنبه 7 دسامبر در نشست با سفیران اسرائیل گفت که امیدوار است در مورد غیرنظامی سازی جنوب سوریه به توافق برسد، اما تاکید کرد که با وجود آن نیروهای اسرائیلی همچنان در آن منطقه باقی خواهند ماند. این اظهارات در حال مطرح می شود که احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه روز شنبه اسرائیل را به گسترش بحران به کشورهای دیگر متهم کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اشاره شهر به ادامه حملات هوایی و بمباردمان اسرائیل در جنوب سوریه بوده است. اسرائیل سال گذشته پس از سقوط رژیم بشار اسد نیروهای خود را به منطقه حائل تحت اداره ملل متحد در میان بلندی‌های جولان و سوریه اعزام کرد. اسرائیل میگوید حضور این نیروها برای تامین امنیت و جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از این منطقه ضروری است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان مجاب قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها که است انزایم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری است بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره، مثلا دنبه چوچه بقا در اسنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یه اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد، که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت های افرازی حجره و ترکیب قند ها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه، که در روی سنتروزوم دانه های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است، که سنتریول ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از او راجع به پلاستید ها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضه شکل دراز مانند داره، که پلاستید ها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها و وظایفشان به سینه هستن که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست میباشه، که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجرات که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستید ها در او زیاد میباشه. و در راجب کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگ میباشه که یا کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجب لیکوپلاست هم صحبت های داشتیم، گفتیم که پلاستید های بی رنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه، که این پلاستید ها بعضی مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجب هسته صحبت کردیم، که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد، که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و جیها که پروکاریوت هستن هوا هستی مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه، که هسته از قسمت های زل داره که غشای هسته ای، پلازمای هسته ای و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هسته ای را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک احاطه شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستوی شان صحبت کردیم، که در داخل هسته شیره هستوی یا هم نیوکلوپلازم موجود میباشه، که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره، که کروموزوم از نیوکلوپروتئین ساخته شده، که نیوکلوپروتئین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده میباشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیوکلیک اسید میباشه، که دیوکسی نیوکلیک اسید یا هم دینه گفتیم که یک تیزاب هستوی میباشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده، که گروپ یا واحد آن به نام نیوکلیوتاید یاد میشه، که هر نیوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند 5 کربونه فاسفید و همچنان قلیوی عضوی نیتروجندار ساخته شده، که تمام قندهای از اکسیریبوز 5 کربونه میباشه و قلیوی های از عبارت میباشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم، که آر ان ای سه نوع است: ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها میباشه، و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته چه صحبت کردیم، که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد، که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم، که در حجرات حیوانی نوبتی خالیگاه های وجود داره که به نام واکیولات میشه، که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میباشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میباشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم، که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه، که این ساختمان ها در سایتوپلازم از مرگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم، که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره، که اگه تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا، و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که این موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الا 34 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میوشه؟ در درس‌های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم، که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه، یعنی بعضی مواد از او میتونه با آسانی تیش و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه، که حجم مواد داخل شنده و همین غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میاییم انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن، یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که بدست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسمسیس و نفوذ هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملیه نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت های می داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیس میگه که عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر آسان تر بگویم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیس یاد میشه. اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شوه و تفاوت یک نواخت فشار محلول که شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به عملی اسموسیس در بدن انسان صحبت همی داشته باشیم که عملی اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پوندیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط زیست می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شوه و بعضی هم میتونه که به سختی و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او عمیق غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم عمو مواد که داخل حجره میشه با امی غشا ارتباط داره، که دینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل انشاءالله در فصل سیوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم که تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملی نفوس، عملی اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملی های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه، یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوس میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوس یا انتشار صحبت های داشتیم که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوس میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوس بسیار مهمه باشه، که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوس از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شکدان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسی صحبت کردیم که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره با واسطه عملی نفوس عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره، و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای مقابل نفوس به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه، که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده مقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده مقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم، که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت و مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنست نباتات خالصه که گلهای سفید داشته و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داره بود، که علت ازویی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نمی باشند، که این نوع بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه میگوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود میباشه، که ما میتونه برای یک صفت صفات اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که ده او یک صفات اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم یا جسمی میشه و جوری 23 از در جنس مناسب مذکر از هم فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها که شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم ایکس دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص را داره که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم ایکس قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر بهش میخورن. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال میابند و این جن های گروه پیوسته را تشکیل میدن که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال میابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم که بعضی صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسر در انسان ها یا بزرگی شوتا در نبات جواری و تمام جه توسط جن های مختلف کنترل میشه که اینم خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم که این جن ها بدلیل به نام جن های کشنده یاد میشن شاگردان عزیز که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتورهای هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جن ها و نتایج منفی از او از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم که محیط بالای صفات موجودات هیک است تاثیر می داشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد که این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد که موتیشن انواع مختلف را داره که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل ربجه به جن موتیشن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه هم یاد میشه چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی های و همچنان بی‌نظمی های ارثی میشه که یک مثال از این مرض انیمیا سیکل سیل میباشه که یک نوع مرض کمخونی میباشه که این مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سیل انیمیا یاد میشه که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره که بعدن او را ان شاء الله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم ارتقاطی کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف به وجود میاد که این نوع کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد که ما یا میتونن که در نتیجه عوامل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد که مرگ زفان می اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی می باشه که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم که یکی از دلیشن می باشه شاگردان عزیز که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه و نوع دیگر از دوپلیکیشن می باشه شاگردان عزیز که در نتیجه دو برابر شدن جن های کروموزوم ها به وجود میآید و نوع سوم از اینورشن می باشه شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن میآید که دی نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف به وجود میآید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلیشن که در کروموزوم پنجم بوده است می به وجود میآید که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پشک را از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان میباشند که اکثرا در زمان طفولیت فوت میشه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم نهم و بیستم دوم میباشه. بعد از این میایم راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی این نیوپلوئید است و دیگری از این هم پلیپلوئید است که این نیوپلوئید در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N منفی 1 2N جمع 1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولی پلویدیست شاگردان عزیز که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاد در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولی پلوید نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم کچلو که است یا تمامشن پولی پلوید هستن. خب شاکتان عزیز در قبلا من ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل امینیا انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاکتان عزیز در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس است که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دست مانند داره که در اشخاص مبتلا به بی‌نظمی کرویت سرخ خون باز شکل داس یا نیم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جوری میوتیشن است که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کم خونی به وجود میاد که از این سبب بدنساز اکسیژن کم میرسه و رگهای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه که این بی‌نظمی یک فایده هم داره که انسان های مصاب بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت همی داشته باشیم. شاگردان عزیز که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع است به وجود میاد که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا است شش ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی زیاد توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده که این کار عملی تنفس را مشکل میسازد چون کمی بلغم در شش ها جمع میشه و اشخاص بسیار زود به مریضیهای تنفسی مبتلا میشن و همچنان بلغم افراز انزیم های هضمی را هم مختل میسازد که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی با مشکلات هضمی هم مبتلا میشن. شاگردان عزیز که معالجه فیزیکی مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت میداشته باشه. خب شاگردان عزیز میام بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت همی داشته باشیم که تروزمی به خاطر به نام تروزمی 21 یاد میشه چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود میباشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن که اشخاص یک چهره خاص دارن یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر میباشه که اکثر این مریض‌ها کاسته مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یا به بی‌نظمی مبتلا می باشد. شاگردان عزیز که بی‌نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط دارد، مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی‌نظمی تروزمی هم 1/2000 است که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش احتمال زیاد است که طفلش به بیماری دچار شود و یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشد تناسب بی‌نظمی 1/10 میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تورنر سندرم صحبت همی داشته باشیم که این بی‌نظمی در بین زنهای پیدا میشه که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم اکس داره که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر واقع میباشن که دی نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی به میان نمیآید که یکی از خواص های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زن ها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت همی داشته باشیم که مردان دارای این نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دست ها و پاهای دراز دارن که تمام از زیاد عقلی می باشن و خصیه های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن که بعض از زیاد کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن که بر علاوه این نوع جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X با 1Y هم پیدا شه که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت همی داشته باشیم که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه. شاگردان عزیز که هدف از این تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دینه میباشه که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداعی میشه که چند مثال از رمیه میخوانیم که مثال اولش تست های قبل از تولد یا هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز به خاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میایه سالم یا مریض ارسی داره میتود های مختلف را وجود داره که ما به کار مندازیم که توسط این میتود ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم که اول از او امینو سنتیسیس میباشه که دی میتود از کیسه امینیون ذهن حامله یعنی یعنی در زمان حملگی که بین هفته 14 و 16 باشه توسط پیچکاری مایعی گرفته میشه که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات همین جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دومش شاگردان عزیز می باشه که گرفتن حجرات پلاسنتا می باشه که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتیسیس اضافه تر می باشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتیسیس می باشه. خب مرحله دیگهش تشخیص قبل از تولد می باشه که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه می گرده که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود می آید که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیمان میده. بعد از شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه که یکی مثال از تست جن میباشه که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی تانیم، یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم به اتمام رساندیم که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود. ژن موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود. کروموزوم های موتیشن بود که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم طبقاتی کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید که این نوع موتیشن کاست از همدیگر چهار نوع شما میتونید که دیگر فرق کنیم که دلیشان می باشه، دپلیکیشن می باشه، انوریشن و ترانسلوکشن می باشه. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینپلویدی و دیگری هم پولیپلویدی بود و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم که یا در سیاه‌پوست های آفریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بی‌نظمی هیتروزایگوس مبتلا می باشه که امی کرویات سرخ خون از شکل دست هم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشه. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میاد. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جوره کروموزومی داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلینفلتر سندرم صحبت های داشتیم که مردان در این نوع جلوتاپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای دراز دارن که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شود ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شود. خب شاگردان عزیز به اتمام فصل دوم رسیدیم. کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
محترمه منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنونده برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرماین.
من منیژه رامیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم، مکتب را در دیسیالی آریانا به اتمام رساندیم، لسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطعی دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی به دانشگاه غازی بکشور ترکیه شهر انقره و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل از دوره مکتب مصروف کارا و فعالیت های رسانه‌ای مدنی موارد و مخصوصا کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مؤسسه چندین مؤسسه نهاد مثل مؤسسه یکی از مؤسسین مؤسسه مطالعات اقتصادی افغانستان، نهاد حرکت سفید، مؤسسه زنان برای انتخابات، همچنین مسئول مجله فانوس و بعضی کارها و فعالیت‌های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لیسانس ما به عنوان کارعلمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب جدمن پیش شما هست، کتاب افتونین کتاب است. قبل از آن کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که نوره هست. یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردین، منی سمستر آمادگی دفاعیه را دارم بخیر. اما مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است، یک سال زبان است، بعد از اون درس اکادمیک است یا 4 سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از اون هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از اون هم 4 تیک تیزس ارائه میشه. و ما این 4 تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کامنت های جوری و استاد راهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردم. روی موضوعی هم که مکار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوام اینوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالایی که شما درس خواندین تا چیت شرایط خوب بود نبود، چی فکر میکنین؟
من نظر صاحب سال 1996 زمان که دور اول طالب آکمیت پیدا کرد در افغانستان، من اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختار دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی به جوی درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شود، مثل برادر مکتب مکتب میرفت باید من میرفتم و دری آرزو بودم. دوری طفولیت این مخصوصا که از سنف اول تا سنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزی مکتب بودش، ولی خوشبختانه در میت فضای خانواده همی فرصت و همی امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که می آمد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم مثلا 5 امتحان سویه دادم به سنف شش، یعنی عقب مونی نداشتم، حداقل رفتم به مراوال عالی به سنف شش شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد. هنوز مای عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانما دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلایی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، وقتی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. و این شور شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میره پیش وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای مای عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای کمان رسانته مختم لسانس خود را مستری خود را و زمینه و فرصت مساعد شد که دقیقا آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. اینه هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ عنوان مایر فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مخصوصا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سالی روی هم رفته حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود دیگه، ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال چند ماه که از این موارد مسائل مدرک کتاب تا هم ثانیه هم یادآوری کردیم، همی دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم. ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درس های آنلاین داشته باشیم، برنامه های آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم آقای تبشیر، او هم یکی از مؤسساتی که درس های خانگی برای دختر خانمای راه میکرد، از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تبشیر و کتاب های مکتب از اینجا برای ما میآورد هر سال و ما درس میخواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا باقی ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در این دوره. دیگه از این لحاظ ما فکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و چیزی وجود نداره و یک درد بزرگ است.
شما صحبت از مهاجرت کردین، حال در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یک آدم و مسکن و ماوای اصلی خود، فرصتای کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا این جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان، چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما و می قسم شخصا من خود ما به عنوان کادر می دانشگاه کابل فعالیت فر میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه حاکم باشه وجود نداره. ای خود از این مثلا وقتی ما امو خبر منفکی دست جمعی خانمها رو وقتی چند ماه قبل شنیدم روحاً نارام بودم و هر بار یادم میاد ما تمام زندگی خود از اینه کردم برای اینکه باید ما دکترای خود بگیرم، دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وقتی که چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس می‌خوانم، وقتی می‌بینم سیستم رو می‌بینم، رفتار استاد رو می‌بینم، سنفی های خود رو می‌بینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتود های درس رو می‌بینم، همه چیزا رو می‌بینم، میگم های کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالت باشه که ما بتونم این چیزایی که اینجا می‌آموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود این که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور، در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط آکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است. بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترا رو ادامه دادیم، از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای زینا روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و این که چطور متفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث های روانشناختی، ایجاد انگیزه و این مسائل. تا هم در روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوام بیشتر در کنارشان باشم. این بر ما فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که نظام سقوط کرد من کتاب تاریخ معارف افغانستان را تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را از ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هم ثانی را رونمایی کردیم که من فکر میکنم تمام اما حقایق نگفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد ما فکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر از صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی را که آدم میآموزه در جریان این 4 سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این 4 سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا قریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتر برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شود.
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشد. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیرند. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان، به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به اینکه ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و این مسائل بریم، به او سمت بریم. در کل ما بحث مطمئن از بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه همی هست که مردم افغانستان درست هست مثلا تکنولوژی مود روز استفاده میکنن، ولی با دانش نوین مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه، ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مثلا محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که همو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست القا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و همو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه‌ای است و یک نصاب درسی است که درس‌های مدرن، درس‌های روز، تانکس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درس‌های دینی بیشتر جایگزین شود. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتاب‌های درسی را اونا اصلاح کردن، این تشکیل شده وزارت اصلاح تعلیم کتاب‌های درسی را اصلاح کردن. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این گونه حاکم باشه، شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او را در کتاب درسیتان استفاده کرده نتانین، این همی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمینه سازی شده. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان، انگیزم بعضی پالیسی ها، پلان ها، طرح ها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانهای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین همو کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنند. ولی این بار اگر ما بخواییم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشود. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونند هر فکر ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومتش از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست، از بحث دین کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. اینستم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران، نمیخوام که بهش مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا این ایرانی که تحریم است برای این روز قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره تا حد امکان نیازش رفع میشه و با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ من فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول یادآوری کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشه، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته رو بمیشه که امون نظر خود را بیان بکنه. بر منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود بخواهیم، ما باید نظر خود را تیوریک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر از اینکه همیشه اونمون تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ من فکر میکنم ما باز هم اگر ما فهم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخواهیم که تغییری به وجود بیاید، ما یکی نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور دارم که ما میتونیم یک الگو یک کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه یا هر کشوری دیگه که از جنگ گذشته، مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونه نمونه هایی باشه که اینا مثل افغانستان جنگ های مشابه رو سپری کردن، مثال هایی باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما از طفل پرورش میتونیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان یک تغییر مرحله‌ای که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله‌ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونه که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ‌های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد و اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود، روی اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید یعنی به عنوان یک استراتژی پلان در آینده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خود داری دخیل ببینن و این بتانه اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. به غیر از او به امیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بدهیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا؟ بخاطر اینکه در افغانستان اقوام مختلف است. مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستند، هزارای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا هم قسم، پشتونا هم قسم و اقوام خورد کوچک دیگه که در اطراف ازی هست اونو هم چیز باشه که همه گی خود در او دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ایک خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتانسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید در تغییر دخیل بسنیم باشه.
خلاصی مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوت‌ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوهنتون ها مثلا استادها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از چرا مراکز این اینستیتوت‌ها اینا نتانسته موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نتیجه گرفته نمیتونیم. تعداد زیاد از نهادهای مدنی، انجوها، همیشه بعضی اینستیتوت‌ها و مراکز اینا ایجاد شده بود. ولی ما اینو منکر کردن نمیتونیم که تعداد زیاد از اینا پروژه‌ای بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خاص مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدبیر میشد مستفید شوندگان از اون مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه اکتشاف را رشد توسعه را تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دوردست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که هم امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و من فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانند باید وجود بیاید. زمان برای تطبیق ازی باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را در گذشته از دست داریم. و اینکه امی روشنفکرایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرای افغانستان، من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنند که روشنفکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فمینیستای افغانستان فکر میکنند که ما ایجاب یا حداقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فمینیست هستیم. ایدئولوژی ها را به معنای واقعیش تعریف و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام یا ایدئولوژیک مثل طالب باز عادل و نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاهد نه بازی تبدیل میشه برای کلاه پکول، به این خاطر چرا که فکرشان ریشه ای نیست و مقطعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته های کرام اینجا ما میبینیم، مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیریم، ما چقدر دیدگاه از اینا رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذشته هم کرده ما باید مدین از اینا باشیم، دیدگاهی که اشتباهات از اینا بیشتر است و پذیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خود اینی دیاسپورای افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اون حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمینای ساختن یک الترناتیو برای شرایط فعلی به وجود بیارن، اینی ما خودم حداقل پیدا کرده نتونستیم. در قسمت ازی که گفتین باید اینا محکمه شوند، یکی از در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیزی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا اینکه مسیر مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارها را انجام میداد، دست پاش بسته بود کارها را انجام داده نکنه، تطبیق کرده نکنه برنامه‌ای که باید این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، من خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودن و سبب شدن که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه‌هایش سست شود، تمام از اینا باید محکمه شوند. من نام نمیبرم از اینا. و امی افراد تحصیل کرده افغانستان که امروز ما میبینیم یک گروپ لیبرالیسم میخواه، یکی دیگه تجزیه میخواه، مردم افغانستان حرف هم دیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنن. ما به این باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونمو کسی که افغانستان را تجزیه میخواه چی دلیل داره و چرا ایره میخواه، امیر باید بشنویم. و اونی که فدرالیزم میخواه و اونی که پشتونستان میخواه، تمام از این باید شنیده شود و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تئوری‌ها که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او همگی خود را پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما 4 سال و چند مورد از دست دادیم و من فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میدیم. چرا؟ بخاطر از اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من بر شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شود. چرا؟ بخاطر از اینکه اینمی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض اینا دامن میزنن، در نشستای اینمینا کنار نمیاین، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن، به اونمو شکل در نشستای بین المللی کلان هم برخورد میکنن. وی اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. من همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوانتونای جرمنی در مسئله هستوی، متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا این مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشن فکرها تسلیه یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها، روشن فکرها.
ما با باور ما ایست که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، جورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از این میره برای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشد. چرا؟ بخاطر شما از اعضاب سیاسی دوری کردیم، اصلا در افغانستان عذاب سیاسی بدن بدنیش مطالعه بکنن، شکل و شمایل یک حزب سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشه نداره. شما 4 سال چند ماه میگذره، حداقل یه عذاب سیاسی درست است که برای تغییر نظام یا شرایط نمیتونن مفید و مؤثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستند بالای شانهای مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسیه تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، اونا را ببرن در یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتونستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتونستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانوور خانواده نداره و خودشان وظیفه خود از دست داده، برای یک 10 خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشته های مادی، یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن، اینا هم به درد مردم نخورد. اینمی 4 سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یکی از اینا در کنار مردم استفاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکزهای مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه ها و کشورهای مختلف ایجاد شده، روی گذشته افغانستان، چگونگی سقوط نظام و افغانستان یا بعض تحقیقات انجام میدن. با من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در این زمینه انجام شده، مخصوصا عذاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی عذاب سیاسی افغانستان جایی نداشتند؟ در تلکی آخر یک زن می بردن، باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائل است که من فکر می کنم هر قدر نوشته شود، هر قدر برنامه گرفته شود، هر قدر در موردش گفته شود، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان، حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شویم، کارهایی را که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شوند. بفهمن که ما در چقسم یک فضا قرار داشتیم، در چقسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان تنها ماندن. و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه، مردم آگاهانه باید بره به او عضویت بگیرن و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح همون برنامه آگاهی خود را بلندتر ببریم و مردم بفهمن که اینا در روز سخت مردم تنها گذاشتن.
خب بمی پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم. اگر شما پیام خاص دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از هموطنهای ما خانواده‌های عزیزمی است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانند، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به ساحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه است که پذیر ساخته. باید روحیات از اینها را مد نظر بگیرند و تلاش بشه که اگر قل آموزش های بدیل، اگر آموزش های حضوری نیست، برای اینها زمین سازی شد و خانواده در هر حالت در کنار اینها بانه و این روزها پایان پیدا میکنه و امیدوار استم که اینا بتانند خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود استن.
بسیار زیاد تشکر محترم منیجر رامزی.
تشکر از شما.